والا مووی تقدیم میکنن.
اول صبح بود تو خیابونه فیلادلفیا، از سرما داشتم یخ میزدم، اما لحظه درونم یه احساسی شروع کرد به متولد شدن. یه صدای درونی گفت هی ناغلا آمده ای؟ گفتم من؟ نه، ولی ایراکی آره.
در سال 1976 فیلمی کمخرج که توسط بازیگری گمنام نوشته شده بود روی پرده رفت، فیلمی که اقبال شدید مخاطب را به دست آورد. راکی برجسته ترین فیلم فرار از شکست شد. بعد از 40 سال سیلوستر استالونه تبدیل این فیلم ساخته جان جی آویلسون به مدیریت تولید لوید کافمن به یک شاهکار را روایت می کند.
چهل سالگی راکی، تولد یک شاهکار.
یه آدم کاملا ناشناس بودم، حتی برای خودم، ولی ایده ای اومد به ذهنم. آدم های زیادی مثل من بودن که میدویدن ولی نمیدونستن مقصدشون کجاست. البته دقیقا مطمئن نبودم منم اینجوریم یا نه، تا اینکه این داستان رو نوشتم. درباره یه آدم تو سری خور که اونقدرام تحسین شده نبود. از طرف شرکت یونایتد آرتیست یا فرصتی بهم داده شده بود، یا باید خودم رو اثبات میکردم یا خفه خون میگرفتم. باورم نمیشه همچین شانسی بهم رو کرده. هر روز میرفتیم استودیو و یه ذره رو فیلم نامه کار میکردیم. البته به نظرم یه کم شخصیت عجیب و غریبی داشتم. نمیدونم، شاید واسه بازی کردن این نقش به دنیا آمده بودم، به خاطر اینکه کلا مطابق چیزایی بود که بهشون اعتقاد داشتم. به هر حال ما شروع کردیم به کار کردن رو طرح‌های آزمایشی درباره بوکس. تا اون موقع فیلم‌های بوکس زیادی ساخته شده بود، شاید فقط 300 تاش تو هالیوود تولید شدن، ولی اونقدر موفق نبودن. واسه همین وقتی داشتیم درباره این شخصیت فیلم بوکس می‌ساختیم، باورم نمی‌شد موفق بشیم. ولی نکته اینجاست که این یه فیلم بوکسی نبود، یه داستان درباره از کار افتادگی و پیدا نکردن فرصت‌های زندگی، و بالاخره مهم‌تر از همه یه روایت جدی عاشقانه بود. اونم درباره کسی که به طور اتفاقی تبدیل به یه بوکسر میشه، رابطه ای که تو فیلم یکم دیر مشخص میشه ولی کلید درک کل فیلمه. پشت سر من جان جی آویلسون وایساده، با اون فیلم های 8 میلیمتریش همیشه این صحنه ها رو میگرفت و دیوونم میکرد. ولی الان میگم چه کار خوبی کرده گرفته. اون موقع با خودم میگفتم چرا این همه فیلم های بی مصرف میگیرن. مارک وستمور که یک گریمور خیلی خیلی بی‌نظیری بود و یکی از اعضای خانواده وستمور، شروع کرد به گرفتن همه آزمایش ها. اینجا باز دارم زور میزنم، آزمایش های گریم عالی بودن، به خاطر اینکه تهش واسه ادامه عمرم هیچ آبروی باقی نمون. یه بار میخواستم راکی همچین خفن به نظر برسه، برگشتم گفتم چرا دماغمو نمیچسبونی یه طرف صورتم.
نماوا تقدیم میکنه.
اونام این قالب چسبی کثیف رو آوردن برام، واقعا خیلی بد بود، مثل یه کاریکاتور مسخره بود، انگار یه خمیر بازی رو گرفتم کوبوندم به دیوار. میبینین که همینجا هم چقدر قیافم احمقانه به نظر میرسه، مثل یه آدم آوارم. کار کردن با برجس مردیت شانس بزرگی بود که نصیبم شد. بازیگری که در سطح جهانی بود و تجربه نزدیک 50 ساله داشت، کارشو خیلی جدی میگرفت. واقعا خیلی بازیگر محشری بود. شخصیتش توی فیلم از یه شخصیت واقعی گرفته شده بود و حتی تمام عدو اطفارش هم تقلید میکرد.
فار میدونه چرا؟ باست نکر دیشه وست آبه موش زنم، باست بودیم میدیدی بعد نبود تو هم میده.
ای راکی، هیچ جال فکر بازنشستگی رو کردی؟
نه.
پس به فکرش باش.
رفیقم استنشار رو پشت سرم میدونی، مرد خوبیه.
تمرین مشت زنی.
واقعا هیچی ازش نمیدونستم. یعنی میدونی سر تا پا ادعا بودم که آره من خیلی بوکسر خوبیم. راستشو بخواییم به غیر از پرتغالای رو درخت بلد نبودم به چیزی مشت بزنم، ولی خب داشتم سعیمو میکردم. شخصیت راکی تو داستان جوری نبود که یه بوکسر مادرزادی باشه، استعدادش تو چیزای دیگه بود. میتونه سخت ترین شرایط رو تحمل کنه ولی بازم برای رسیدن به موفقیت بجنگه. هیچ ادعایی نداشت که همیشه یه قهرمانه، فقط دنبال یه فرصت بود.
شرط استالونه برای فروش فیلم نامه بازی کردن نقش اول فیلم بود.
و بعد به این مرد شگفت انگیز برخوردیم. کارل ویدرز، بهترین بازیگر بوکسی که وجود داشت. میتونه سریع جا به جا بشه. خب به هر حال یه قهرمان سطح جهانی و یه بازیگر عالی بود. خدای من، حرکاتش عالی بود. این ما این فیتازه داریم شروع میکنیم راهش رو پیدا کنیم. انگار داشت اتفاقاتی میافتاد. اونا جیمی گامبینا یه طراح حرکات رو استخدام کرده بودن که به فیلمای قدیمی عادت کرده بود. یعنی من تو رو بزنم تو منو بزنی همینطور تا آخر. یعنی همون چیزی بود که تو نمای بستمون اتفاق افتاد. انگار داری کفش واکس میزنی، یک دو یک دو یک دو. بعدش پیش خودم گفتم چرا یه جور دیگه انجامش ندیم. ببین که اینجاست داداشم، یه خواننده درجه یک بود، یعنی هنوز هم هست. گفتم خب حالا که نمیتونیم یکی دیگه رو بیاریم از اون استفاده میکنیم.
فرانک سالونه همراه با گروه ولنتاین.
این آشش الان هم تو رینگه، داره عشق و علاقه به کار نشون میده. ما حمله کردن به منو زمین زدنم. خب باید اعتراف کنم اینجا شل گرفتم تا یکم با ضربه مغزی کردنم حال کنه. خب برگردیم به کارل. واقعا پیشرفت خوبی داشت. یه بار به طراح بدلکاریمون گفتم چطور کارل بیا جلو مثلا 4 تا مش بزنه راست صورتم. گفت نه اونطوری نمیشه. گفتم خب پس 3 تا مش بزنه. گفتش نه فقط کاری که من بهت میگم بکن. گفتم خب آخه من یه چیز متفاوت میخوام. برگشت گفت باشه من استعفا میدم. بعد گذاشت رفت. من ماتم برده بود. یه تو این وسط چیکاره؟ یه خاصی تو نگاه ایروین بود. این همونیه که پر کرد رفت. اسمش فکر کنم یه چیزی تو مایه های استکلر بود. مرد خوبی بود ولی خب به روش های قدیمی و منسوخ عادت داشت. منم خواستم کارمون تا جایی که میشه به واقعیت نزدیک باشه. تو فیلم های بوکس بازیگرش معمولا خیلی حالت بدنی سرحالی نداشتن و اصلا هم رو حرکات موضوع کار نکرده بودن. همینطوری سرسری یه کاری میکردن، فقط بیا هم دیگر رو بزنیم. هیچ کدومشون اندام بدنیشون قابل قبول نبود. خلاصه شروع کردیم به نوشتن. کارگردان گفت بهتره با جزئیات بیشتری بنویسیش. گفتم خب حتما مثل نمایش رقصی چیزی میخواد باشه. آره دقیقا مثل رقص بود. بعدش جیمی نیکرسون رو استخدام کردیم تا بیاد پیش ما نیمه حرفه یا که سر کلمون وسط بوکس پیدا شده بود. همش سعی میکردم یاد بگیرم و با خودم میگفتم تو میتونی، تو میتونی. شروع کردم به نگاه کردن بهترین مبارزات جهان و یه سری حرکات یاد گرفتم که تو همه صحنه های فیلم استفادهش کردیم. پس هر چی که تو فیلم را که میبینین در واقع قبلا اتفاق افتاده. اون پشت سر جیم لبل بدلکار معروف دنیا و قهرمان جودو وایساده. اینا همه فیلم های تمرین هن که کار داره با جیمی نیکرسون تمرین میکنه. جیمی های اصرار داره کار پای سر هم بزندش ولی واقعا نمیدونم چی تو سرش میگذش. دیگه کلن ضربه فنی شد. جین لبل هم داره تمرین میکنه. دیگه زیادی تو نقشش قهر شده. واقعا فکر داوره. تا حالا نهیده بودم یه داور این هم خم بشه. ولی خب چرا که نه. اینجا تیکه یه که هیچ وقت دیده نشد. ولی قرار بود بذاریمش تو فیلم. راکی واسطه آپولو رو تماشا میکنه که داره یکی یکی همه رو ضربه فنی میکنه. میکی هم به راکی میگه هیچ شانسی جلوی نهاری. این یه بوکسور واقعیه که اسمش سانی شیلزه. باباش هم رندی شیلز، پدر بوکس جهانه. اولش فکر میکرد کارل فقط یه بازیگره. بهش گفتم نه، یه مبارز قویه. ولی اون باز دست کم گرفته بودش که آخر کار واقعا ضربه فنی کرد. ما متاسفانه هیچ وقت از این تیکه فیلم استفاده نکردیم. یه کار در حال تکمیل شدن بود و من همش بین آماده سازی های صحنه میشستم دوباره مینوشتم و مینوشتم. با این بودجه ناچیزی که داشتیم سعی میکردیم یه چیزی از توش در بیاد. محل فیلم برداری اون یکم زیادی بزرگ و خلوت بود ولی میدونین به نظرم اینطوری بهتر شد. من هنوز در مورد ترکیب رنگ ظاهری مناسب راکی برد چه نرسیده بودم. اینجا فقط داریم حرکاتمون رو تمرین میکنیم و گیریم و آزمایش میکنیم. دوباره ماییم که پا به پای تنابای دور تشک اینجا واسدیم. این همه دود و گریم زیاد فقط به خاطر ماست. داشتیم سعی میکردیم به یه نتیجه برسیم. نتیجهش هم این بود. هی کسی اینجا همبرگر نمیخوره؟ چطوری؟ انگار یکم زیادی تو نقشم فرو رفته بودم و کلن داشتم اشتباه میزدم. به احتمال خیلی زیاد اینجا بازم تستای گریم کارل بود. اینجا داشتیم یخ می‌زدیم. وسط چله زمستون بود. اگه جامونم عوض می‌کردیم باز دردی دوا نمی‌کرد. ولی ما دوباره تا جایی که می‌تونستیم ادامش دادیم. چون که خب سالن المپیکو اجاره کرده بودیم. می‌خواستیم ببینیم مشتری چقدر می‌تونیم نزدیک‌تر بزنیم. دستکشمون مدل 8 اونسی واقعی بودن. یعنی الکی نبودن. هر مشتی که باهاشون می‌خوردیم واقعا درد داشت. من چشمامو بستم. شما عمق تصویر خیلی بیشتر از واقعیت درک می‌کنید. این تمرین‌های زیاد در واقع اینطوری بهمون کمک کردن که بفهمیم چی نتیجه میده چی نمیده. این بابامه. قبل از فیلم برداری نشستیم دور هم با طراح صحنه راجع به جزئیات کار حرف میزنیم. کلا خوشحال بودم که جزئی از این مسائل بودم. اصلا خودم هم نمیدونستم چی کار میکنم ولی حس خوبی بهم میداد. به نظرم میرسید راه درستیه. خیلی واسه شوق و ذوق داشتیم. میدونین این که از همه چی خبر داشته باشین یه وقتایی خوبه. همینطوری سرتون رو میندازین کارتون رو میکنین. با ما گذاشته بودم ناگوزن. خیلی باحال بود. همیشه زنگ یه بیزانیه دیر میزد و منم یه کتک مفصلی میخوردم. همش میگفتم آخه پدر من مگه آزار داری؟ این منم که پیرن یارک گرون قیمت خوشگلم رو پوشیدم. اون موقع وقت زیادی میذاشتیم برای خریدن لباسای اینجوری. دلیلش هم نمیدونم. از این استوری بوردا قبلا جایی ندیده بودم. خیلی برام جالب بودن. در واقع تعیین میکرد چی کار باید بکنیم. مقدمات قبل مسابقه دوتاییشون نشون میداد که چطوری واسه آماده بشن با هم مبارزه کنن. راکی که خودش خیلی دست کم گرفته بود و کارل یا همون آپولو کرید واسهش مثل روزای مسابقه دیگه‌اش بود. در واقع تو زندگی یه قهرمان یه چیز عادی بود. تمام این مانورا مثل ویکی زدن ها، روغن مالی کردن ها رو مربیای قابل اعتمادی بهمون یاد داده بودن. راکی از قبل میدونه داره میره که به خاک و خون کشیدش. واسه همین همش داره دعا میکنه که زیاد داغون نشه. برای اولین بار تو فیلم میبینیم که کارل تو نقش آپولو کرید قرار جدی و خشن باشه. این دوربینه باورتون نمیشه چقدر بزرگ بود. تمام وسایلی که داشتیم همش یه جورایی سرهم کرده بودیم خرجمون کم بشه. مثل این دوربین کتوکولوف که مجبور بودیم با تناب ببندیمش به ماشین. دیگه الان همچین چیزایی وجود ندارن. این رفیقمونه که میبینه جیمی گامبینا بود. هم خودش هم باباش مربی بود. با خودم گفتم خب چطور بیاریمش تو فیلم؟ چون واسه خودش واقعا یک کاراکتر سینمایی بود. خب جواب داد.
شب ناکارش کردی.
راست باز میدیده.
باز شب قصرت کنی.
نه فقط کمرم درد.
کمرم
با مکاره.
آخر قدم
کدام اینجا داشتیم آماده می شدیم. این هم منم که بین برداشته دارم سعی می کنم مثل بزرگا باشم. من اینطوری واسه فیلم برداری آماده می شدم. یه ساتور قصدهایی می گیرم دستم می افتم دنبال آدریان. خب شاید فکر کنید یک کم عجیبه. سعی می کردیم سخت نگیریم. یه جورایی خیلی خوش می گذشت. من هم نمی خواستم طوری باشم که همش تو خودم باشم و قدم بزنم. دوست داشتم آروم باشم. خب وقتی من اینطوری باشم بقیه هم کارام هم آرامش میگیرن. هر موقع هم لازم بود شروع به کار میکردیم. اینجا کنار من جو اسپینل بازیگر نقش آقای گزو، جان جی آویلسن و مایک وستمار گریمارمون وایسادن. حسایی به همون خوش میگذشت. سر این کلاه منم خیلی جر و بحث بود. کسی راضی نبود بذارمش. یعنی اصلا کلا نمیخواستن سرم کلاه بذارم. من رفتم از یه مغازه این کلاه رو خریدم. اینا بچه های کارگردانه. خلاصه کلا رو تقریبا $3 خریدم. میخواستم تو فیلم بذارم سرم. تهیه کننده گفت نه نمیتونی اینو بذاری. گفتم آخه چرا؟ مگش گفت جین هاکمن تو فیلم ارتباط فرانسوی گذاشته بوده. گفتم خب این یعنی چی؟ یعنی نمیشه این کلا رو سر کرد؟ یعنی دیگه ممنوع شده؟ آخه شخصیتی را که خیلی جذاب میکنه. بعدش کار خودمو کردم و گذاشتم سرم. اصلا تو حالا کلاه اون شکلی ندیده بودم. مثل یه کلاه ارزون قیمت مقوایی بود که روش نمد کشیدن. ولی خیلی خوب جواب داد. به نظرم تأثیر خیلی خوبی تونستم رو شخصیت راکی بذارم. مثل یه لباس زرهی همه چیو جا انداخت. یه جورایی شبیه لباس مخصوصی بود که راکی پشتش قائم شده بود. بعد وقتی میبینی عینک زده انگار میخواد به همه بفهمونه که واقعا اون آدم خشنی که میبینی نیست، بلکه خیلی هم بچه مثبته.
والا مووی.
اینجا وسط برداشته فیلم جمع شدیم دوباره هم. این صحنه واقعا عالی بود. یه جوری نوشته بودم که 300 نفر بازیگر سیاهی لشکر توش باشن. قرار بود این اسکی باز ماهر آدیانو ببره رو پیست یخ. همینطوری داشت پوز میداد. منم احساس حقارت بهم دست داده بود. با یارو سر الحج افتادم. رفتم تو صحنه گفت باید بازیگرای اضافه رو یه ذره کم کنیم. گفتم که چی بشه؟ گفت همینجوری. تو دلم گفتم ما رو گرفتی ها، چطور اصلا یه تابلو اعلام خطر بذاریم؟ خلاصه برگشتم بلافاصله شروع کردم به نوشتن دوباره. شنیدی میگن تا چیزی رو امتحان نکنی درکش نمیکنی؟ آخرش اینطوری شد که من و آدریان تنهایی بینیم رو پیست یخ. همونجایی هم که من اسکی رو یخ بلد نبودم قرار شد راکی دوش ها دوش اون را بره. این جورج ممولیه، یه شخصیت عالی توی فیلم، یه بازیگر و رفیق خوب. اگه یه جمعیت خیلی خیلی زیاد اینجا بودن این صحنه هزار برابر بهتر میشد. خلاصه بازم تمام حسای منفی رو ریختم دور. اون روز خیلی شانس آوردیم. این صحنه احساس اولین قرار را کیو به آدم القا میکرد. یعنی یه جورایی خیلی عادت به چطور بگم کار کشتگی توی مسائل نداشت، ولی خب این یه بخشی از جذابیت و صداقت را کی بود.
تو چند دقیقه همجا صبر کن باشه،
میتونیم بریم جایی؟
نه با چرا چرا، گوش کن، اینجا واسه همه تعطیله یا اینجا واسه مام تعطیله؟ میدونی که چی بود؟
تو اسکیت نمی کنی؟
نه 15 سالگی تو حالا تمره نرم، یعنی درستم آقای که مویزنی را شروع کردم. میدونی سرسروازی قوزک پا خیلی ضرر داره.
اینجا میشه دید چقدر دارین تلاش میکنی. راستش اونم مثل من همچین اسکیت باز قهاری نبود، فقط داشتیم تلاشونو میکردیم که به نظر من نشون دهنده شخصیتشون هم هست. هیچ کدومشون روی خوش زندگی رو ندیدن، ولی زوج خیلی خیلی خوبی رو با هم میسازن. تو این صحنه یه دعواری افتادم و جهنم رو شکست، ولی کار خوبی از افتاد من. اینجا میبینی تلاشای جان چجوری دواره بر شده، واسه همینه یه کار خیلی تمیزی در اومد. مایک وستمور بازم داره گریم میکنه. همینجا داشتیم دیالوگامونو تمرین میکردیم که خیلی خوب نتیجه داد. همیشه دوست دارم قبل از ساخت فیلم دیالوگای زیادی یاد بگیرم. بعد توالت عادی میذارمش کنار و میتونم در لحظه صحبت کنم. بعدش دوباره برمیگردم به متن فیلمنامه. برجس که برخلاف ما یه بازیگر آموزش دیده قدیمیه، کاملا موافق همچین روشی بود. واقعا یه بازیگر تمام کمال و بشره. اون زمان به این مسئله پی نبرده بودم چون که با آدم های زیادی کار نکرده بودم، ولی الان که فکرشو میکنم میبینم یکی از بهترین ها بود. باور کنی یا نه، اینجا یه آپارتمان واقعی بود. با خودم میگفتم بهتره یک کم چیز میز عجیب غریب بهش اضافه کنیم، مثلا یه تشک رو دیوار که پر از سرنیزه باشه. تفسیرش نکنین دیگه، این طرز زندگی را که بود. خب حتی یه کاسه پر از لاک پشت.
فیلمبرداری محیط بیرونی راکی در 5 نوامبر 1975 در فیلادلفیا آغاز شد که 10 روز طول کشید و در 9 ژانویه 1976 در لس آنجلس با فیلمبرداری محیط درونی از سر گرفته شد.
قدرت خرید شیلنگ واسه خیس کردن کف خیابون رو نداشتی، واسه همین با سطل این کارو کردی. اینجا راکی داره بعد یه ببومبوی شدید با میکی میونش درست میکنه. چند دقیقه قبل از سبانت نادیده گرفتنش رو سرش خالی کرده بود. یه همون چیزیه که شخصیتی راکی رو میسازه، همیشه بخشنده. این دوستم جین کرکه بوده که واقعا تو ساخت فیلم نقش خیلی مهمی داشت، با برتیان که معرکه بود. ما از فیلادلفیا کارو شروع کردیم و رسیدیم به اینجا در لس آنجلس که دارم کنار یه شرکت بسته‌بندی گوش میدوام. دقیقا علتشو نمیدونم. این صحنه رو توی ساندویجی نوشتمش، همینطوری اومد تو ذهنم. شاید واسه این که مثلا بوکسورها یه تیک گوش به نظر میاد یا فکر میکنیم آدمای معمولی نیستن، ولی این اشتباه است. اونا قلب و روح بزرگی دارن و فقط یه تیک گوش واسه کتک خوردن نیستن. پس یه جورایی یه حرکت نمادینه، هرچند یه ذره زشت بود، ولی خب به نظرم گرفت. اینجا با سگم باکیس اومدیم بیرون که راستا سگی سگ خودم بود. گفتم حالا که راکی و سگه زندگیاشون شمیه هم بوده، پس میارمش تو فیلم. البته این سگم یکم رو شخصیت راکی تأثیر داشت. باکیس یه کادو از طرف آدریان بود. این صحنه‌ایه که خیلی ناگهانی ساخته شد.
پادکست دیگه چه ماشه ملکه؟
حالا قرار بود تو همون لحظه اونجا باشم. فکر کردم خوب میشه اگه یهو برت اونجا ثبت بشه و بگه هی امیدوارم ناراحت نشی، به شبکه تلویزیونی زنگ زدم اومدم اینجا که خجالت زدت کنم. البته خب راکی با آرامش با این مسئله برخورد میکنه و باش کنار میاد چون که کلن یه همچین آدمیه. واقعا حیرت آوره. الانم هر از گاهی به این خیابونا سر میزنم، خیلی عجیب و کوچیک و باریکن، با آدم حس خفگی دست میده. کل منطقه لحاظ گرافیکی شگفت انگیزه.
یوها خیلی خوشگل شده.
اینجا آدریان یوها کوره در میره، واقعا شبیه سیندرلا شده. این چیزی بود که راکی میدید. وقتی راکی میره جلو فروشگاه حیوانات، بقیه یه دختر خجالتی و صاف و ساده میبینه، در حالی که چیزی که اون میبینه یه آدم با ظاهر و باطن خیلی خیلی قشنگه. و اینجا بود که سگو به راکی هدیه داد. این یه وسیله سرنوشت سازه. این مرد اسمش گرت براونه، یه مختره که تو فیلادلفیا زندگی میکنه و یکم بدشانسه. اینجا گفت این دوربین مال منه، اسمش استدیکمه. گفتم جان بیشتر شبیه جاروبرقیه، ولی نه، یه دوربین محشر بود، میشه با تمام ساعت باش دوید یا حتی گذاشتش توی ماشین که همطور بالا پای میپره و در نهایت باش یه فیلم خیلی صاف ضبط کرد. ما تو این فیلم خیلی خیلی کم خرج از این دوربین انقلابی استفاده کردیم، دوربینی که شغل فیلم برداری و واقعا تحت تاثیر قرار داده و احتمالا امروز تو تمام فیلم های جهان ازش استفاده میشه. شگفت انگیزه. رسیدیم به شب مبارزه. ما اولش میخواستیم کار نقش عموسم رو بازی کنه. با خودم گفتم قرار مرزا رو جا به جا کنیم، این احتمالا خیلی بیشتر از بودجمون برامون آب بخوره، نمیتونیم پسش بر بیاییم. لباسی که واسم دوخته بودن احتمالا مال یه آدم با قد 2 متری بود، ولی خب با این حال بازم تو فیلم ازش استفاده کردیم. فکر نمی کنی این لباس یک کم شلو بله؟ نه خیلی خوبه، شما نگرانش نباش. ما اینجا بازیگرای زیادی با عنوان تماشاچی نداریم، بنابراین زوایای دوربین خیلی مهمه که یهو بالا بیاد. این چراغ کوچولویی هم که پشت سر اون می‌بینیم باعث عمق بخشیدن به تصویر میشن که یه مش چراغای شب ژانویه خیلی موثر عمل می‌کنن. اینجا ما داریم روی رقص پامو کار می‌کنیم که در واقع آخرش به موسیقی میرسه. دقیقاً همون چیزیه که تو کار نهایی اتفاق می‌افته. شاید دیدن این قسمت براتون جالب باشه. بان 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 جواب داد، یه جورایی شوکه کننده بود. از اینکه اینجا میبینمش لذت میبرم. خب راستش ما اصلا نمیدونستیم کی قراره واقعا بریم روی تشک. میتونست بزرگترین اتلاف وقت عمرمون باشه. با خودمون میگفتیم انگار همه چی سر کاریه، ولی تونستیم تو همین باشگاه کارو در بیاریم. شک ندارم اینو میدونین و احتمالا براتون قابل درکه که ما نتیجه کارمون مطمئن نبودیم. هیچکس تا حالا چندین و چند ماه پشت سر هم تمرین نکرده بود. از یه طرف فیلم‌های بوکسی خیلی بین مردم محبوب نبودن، واسه همین از خودم پرسیدم یعنی واقعا داریم وقتمون رو تلف می‌کنیم یا قراره یه چیزی از توش در بیاد. هر روزی که می‌رفتم اونجا خدا خدا می‌کردم که تش آبرومو نره، ولی تونستیم از اون باشگاه کوچولو یه شگفتی رو پرده سینما در بیاریم. مشت به مشت می‌تونستیم این صحنه رو بارها و بارها پیاده کنیم. واسه همینم همیشه طرفدار تمرین‌های خیلی طولانی واسه فیلم‌های بوکس بودم. خیلی انجامش نمیدم، ولی خب این همه جون کندن ارزششو داره. اینجا کار داره همینجوری پشت سر هم آنه میزنه. ای خیلی قشنگ بود، زمان بندیش واقعا عالی بود. پارچه تشک رینگ هم خیلی جذاب بود. این ستاره‌هاش شبیه شورت ورزشی آپولو کرید طراحی کرده بود. بازیگری ما 6 ماه قبل تو باشگاه کلید خورده بود و از همون اول آرزومون این بود که کارمون ثمر داشته باشه. درست همینجا تونستیم خودمون رو به این حد عالی برسونیم. قسمت سخت‌ترش این بود که بتونیم مخاطبامون رو مجذوب هیجانی که این دو نفر دارن و آسیبایی که میبینن نگه داریم.
جولای 1976.
فکر کنم اینجا بعد از نمایش فیلم هر کدومون یه جایی مشغولی، ما میخواییم کباب درست کنیم با جانو و بچه هاش. منم پیرانه گلمنگولی ما پوشیده بودم. اینجا منگار داریم فیلم رو ویرایش میکنیم. آره آخه موهای من تو این قسمت یک کم بلند بود. چه لحظات خوبی داشتیم. سعی میکردیم این گروه همونو که مثل یه خانواده بود شدیداً آزاد بذاریم. این بیل کانتیه که واقعا نمیتونم بگم چقدر برای فیلم مهم بود. آهنگش واقعا باعث ارتقای سطح فیلم شد. یه موسیقی کلاسیک توی فیلم غیر کلاسیک حرکت خیلی جذابی بود. اولش میخواستم آهنگ سبک راک استفاده کنن و حتی درباره جیمی هندریکس صحبت میشد. ولی بیل آوردن، اونم به خوبی از پسش بر اومد. بازم بچه های جانن. چطوری رفوز؟ اونطوری که من یادم، اکرانمون تو دوتا سینما شروع شد. اینجا همون جاییه که من چند سال قبل‌تر توش دربون سینما بودم. حالا دوتا در اون طرف‌تر تو برانات تو سینمای دومی هم کار میکردم. با یه فیلم برگشته بودم. ایشون رئیس دوست داشتنی من جین آلیوره. خیلی خانم خوبی بود. اینم جان و پسرشه. برگشتن من به این سینما دست روزگار بود. جایی که قبلا هی بهش رفت آمد داشتیم. اون یه گوشه وا میساد و آهنگ میخوند. منم دستم بلیط میفروختم. ولی حالا که برگشتم اینجا از فرش به عرش رسیده بودم. چطوری همچه اتفاقی افتاد؟ واقعا خارق العاده بود. حالا دیگه فیلممون به وست‌وود هم رسیده.
لس آنجلس، اول دسامبر 1976.
در عرض یه سال زندگی من هی رو به مرور شد. به خاطر همینم همیشه به بقیه میگم که از فردا خبر نهارین و اصلا نمیدونین چه شانس بزرگی در انتظارتونه. فقط همینطوری باید به تلاشتون ادامه بدین و راه برای موفقیت به سمت جلو برین. من خب میدونم که خودم موامو کوتاه میکردم، اصلا جای بحثی نیست. اون موقع اونقدی هم پول نداشتم که حتی سلمونی برم. راه بهتری هم سراغ نداشتم. اینجا توی سالن انتظار داشتم با تماشاگرها ملاقات میکردم. دوست داشتم بهشون بگم ممنون که اومدی. نمیدونستم چقدر قراره طول بکشه. نمیدونستم قراره به موفقیت ختم بشه. آدم وقتی میفهمه بهترین رفیقش شخصیتی که یهو تو ذهنش نقش بسته، احساس خوشبختی میکنه. یه نفر که هر موقع آزاد به هم میریزه پیشته و هیچ وقت تعراض نمیذاره. من نسبت به راکی همین حسو داشتم. بهترین رفیق.
قرائه ای از نماوا.
و حالا برنده اسکار راکی، ساخته اروین وینتر و رابرت چارتاف.
تقدیم به همه راکی جان عاشقتون.
ارائه شده توسط وبسایت والا مووی.